بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. میلاد با سعادت حسن ابن علی امام کریم رو خدمت همه شما تهنیت و تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال میخوام به حق امام حسن مجتبی علیه السلام ما رو آماده هرچه بیشتر کنن برای شبهای قدر و دریافت بیشتر در شب قدر. اندازه وجود ما رو، قدر وجود ما رو، ظرفیت وجود ما رو کمک کنن تا خودمون افزایش بدیم و در شب لیلة القدر یا در شب قدر، اینطوری باید بگیم بهتر هست، در شب قدر خداوند متعال آنچه که بهترین اولیایش تفضل میکنه و هم تفضل کنه انشاءالله. میلاد امام حسن بر همتون مبارک باشه. اما امشب هم در خدمت کارشناس محترممون و مهمان عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین رجای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. عیدتون هم مبارک باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. بر شما میشه مبارک باشه. و همه دوستان عزیز بیننده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت میلاد با سعادت کریم اهل بیت سبت اکبر پیامبر و مجتبی علیه السلام رو و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات و زفسون، برخورداری از فیوزات و برکاتی ماه عزیز و قبولی طاعات و اعمال شما دوستان و خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشم. انشالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست بر زبان ما و قلم شما تلفن شما جاری بشه. امام مجتبی علیه السلام کاری کرد کارستان. اگر امام مجتبی علیه السلام و اون نوشیدن اون زهر حلاحل نبود، امروز اثری از اسلام ناب نبود. بنی امیه، معاویه پنهانی و بعد از معاویه هم یزید و دیگران آشکارا میگفتن که ما میخواییم نام پیامبر دفن کنیم، نمیذاشتن اثری از دین و اسلام ناب باقی بمونه. حتی همون اسلام ظاهری هم که داشتن، روم شرقی اون دشمن زخم خورده مترصد بود که حمله کنه و کلک اسلام رو از ریشه بکنه. اگر صلح امام مجتبی علیه السلام، صلح ما میگیم صلح چون کلمه صلح در عربی میشه سلم، ما هیچ جا توی منابع معتبر اون کلمه سلمو نداریم، حد نداریم، که حد نمانه آتش بسه، ترک موقت اون جنگ. اگر نبود اون آتش بس و قبول اون آتش بس، امروز اثری از پیروان اهل بیت نبود. در همون زمان همه با همون جنگ تماما کشته میشدن، هیچ کس نمیمون. این مطلب رو حتی شیعیان خاص و بزرگان شیعه متوجه نبودن. افرادی مثل حجر بن عدی، مثل مسیب بن نجبه متوجه نبودن که اعتراض میکردن و امام فرمود من برای حفظ جان شما این کار کردم. اگر نبود اثری از اینها باقی نمیمون و دیگه میدان کاملا برای شیاطین و دشمنان اسلام و دشمنان پیامبر و اهل بیت باز میشد که هر کار دلشون میخواد بکنن و امام مجتبی علیه السلام ناکام گذاشت اونها رو. اگر یک جنگ و درگیری بود با توجه به اون عنصری و خودفروختگی و از کنم که خستگی و واماندگی یاران حضرت و مردم عراق و کوفه تو این جنگ 100% شکست برس کردم، نابودی کل اسلام نتیجهش بود چون کسی نمونده بود. اما امام مجتبی علیه السلام جبهه رو عوض کرد، به جای اینکه بخواد در یک رویاروی نظامی در مقابل معاویه و بقیه دشمنان حق و شیاطین بایسته، اومد در یک رویاروی معنوی و شخصیتی، به جای اینکه بخواد با سربازان خودش در مقابل سربازان معاویه که اونها گوش به فرمان معاویه بودن، در حالی که اینها سوس شده بودن. امام مجتبی فرمود زمانی شما دینتون مقدم بود بر دنیاتون، الان دنیاتون مقدم بر دینتونه. چنین عناصری بودن، اگه میخواست این کارو بکنه شکست قطعی بود و نتیجه هم صفر. ولی امام مجتبی علیه السلام شخصیت خودش رو در مقابل شخصیت معاویه قرار داد و طبیعی بود که تو این رویارویی شکست و افتضاح کامل برای شیاطین و دشمنان حق و اهل باطل یعنی بنی امیه بود و این اتفاق افتاد و امام اونها رو رسوا کرد با این حرکت و سنت جدش رو احیا کرد و دین جدش رو احیا کرد. ما در روایت داریم که هم داریم که پیامبر فرمود حسینون منی و انا من حسین، همین که حسنون منی. پیامبر هم اگر امام حسن هم نبود اسمی از پیامبر امروز وجود نداشت. ما افتخار میکنیم که چنین امامانی داریم، افتخار میکنیم که رهبران ما بی نظیرن در عالم، تحقیقا بی نظیرن. انشاءالله که قدر این نعمتهای بزرگ الهی رو بدانیم
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون از آقای محمدی. دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی خدمتتون تقدیم شده و زیرنویس شده، از این طریق ها میتونید با برنامه خودتون ارتباط بگیرید و دوستان خارج از کشور هم از سامانه واتساپ بهتر و سریعتر میتونن استفاده کنن، البته کم هزینه تر، و حتی میتونید فایل صوتی سوال خودتون رو ارسال بفرمایید، دوستان اینجا زحمت میکشن پخش میکنن و استاد محمدی هم پاسخگو خواهند بود. خب ما تا اولین تلفن وارد استودیو بشن از سوالاتی که اینجا مطرح هست بپرسیم و بعد انشاءالله اولین تلفن جای محمدی اومد آغاز خواهیم کرد سوالات تلفنی رو. سوال کردن که خداوند متعال برای درک نیازهای مادی ما سیستم عصبی را در بدن تعبیه کرده و ما درد، گرسنگی، تشنگی و چیزهای از این قبیل را متوجه می شویم. خداوند متعال برای درک نیازهای معنوی و روحی روانی ما چه سیستمی را تعبیه کرده است و ما چرا متوجه آن نمی شویم؟
اولا اون چیزی که درک می کنه این چشم و گوش و نمیدونم ذائقه و این چیزها نیست، اون خود نفس انسان هست، اینا ابزارن، ابزاری هستن که نفس انسان با این ابزار با چشمش میبینه، اون رنگ ها رو درک میکنه، با زبانش مزه ها رو درک میکنه، با دستش زبری و نرمی رو مثلا درک میکنه، ولی اون روحه که درک میکنه، نفس انسانه که درک میکنه. و ثانیاً بله، برای امور معنوی هم خداوند ابزاری برای ما قرار داده، عقل ما خوبی ها و بدی ها رو درک میکنه که چی خوب هست چی بد هست، هست و نیست ها رو درک میکنه. دل ما هم عرض کنم که محبت ها و کینه ها و اون چی که باید بهش علاقمند بشه یا نشه رو درک میکنه. به وسیله عقل، به وسیله دل ما عاشق خدا میشیم، محب خدا میشیم و دشمن باطل میشیم نسبت به ظلم و عرض کنم کینه و کدورت و چیز از این قبیل ما دشمنی میبرزیم. قلب ابزارشه، ولی باز مدرک نفس انسان هست، به وسیله قلب عاشق میشه، به وسیله قلب متنفر میشه، به وسیله عقل میگه فلان چیز هست فلان چیز نیست، ابزاره. پس ابزار معنوی هم داریم، علاوه ابزار حواس مادیات درک میکنن، عقل ما و قلب ما غیر مادی رو هم درک میکنن، علاوه اینکه مادیات درک میکنن غیر مادی رو هم درک میکنن.
نیازها رو اون وقت چطور اصلا ما میفهمیم که گرسنه‌مونه، ولی ما هیچ وقت برای روحمونیش گرسنگی رو حس نمی‌کنیم؟
چرا؟ انسان علاوه بر اینکه اون بود مادیش می‌بینه که به غذا علاقه داره، میل جنسی داره، میل به استراحت داره، در بود معنوی هم احساس می‌کنه که به حقیقت علاقه داره، حقیقت رو دوست داره، زیبایی رو دوست داره، کمال رو دوست داره، خلاقیت و ابداع رو انسان احساس میکنه که میل به خلاقیت داره، میل به جاودانگی داره، میل به از کنم که حقیقت جویی داره. اینا تمایلاتی است که تو بُعد معنوی، تو بُعد انسانی انسان وجود داره. پس علاوه بر این که در بُعد مادی و بُعد غریزی انسان کشش‌های وجود داره، مثل کشش به قضا و جنس مخالف و نمیدونم چیزی از این قبیل، در بُعد انسانی انسان هم کشش‌های وجود داره. خود بُعد انسانی انسان دو شاخه میشه، یه شاخه بهش فطرت عقل میگن که در مورد هستا و نیستا اونجا فعال میشه، بُعد نظری انسانیت انسان تشکیل میده. یک شاخه هم شاخه گرایش ها و تمایلات که من تمایلات رو گفتم، انسان واقعا به زیبایی تمایل داره، زیبایی دیگه مادی نیست، حداقل مراتب بالاترش دیگه حسی نیست، اگه اون پایین ترین مرتبش حسی باشه مراتب بالاترش دیگه حسی نیست. انسان به حقیقت تمایل داره، انسان به کمال تمایل داره، به عبادت و کرنش در مقابل مبدع خودش انسان علاقه داره. اینها کشش های انسانی و فطری انسان هست در مقابل اون کشش های
مادی و
حیوانی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. تلفن داریم از جوانرود، نمیدونم کدوم استان هست.
کرمانشاه.
قطع شد تلفنشون. خیلی خوب، تا این تلفنشون وصل شه. سوال کردن که بهترین آرزویی که در ماه مبارک رمضان میتوانیم داشته باشیم چیست؟
بهترین آرزو یا بهترین خواسته به نظر من، و نه به نظر من، به نظر پیامبرم اینجوری فرمود، عافیت. آرزو داشته باشید که عافیت شامل حالتون بشه. حالا عافیت هم من میگم عافیت دین، عافیت دنیا، عافیت بدن، عافیت عقل، عافیت فرزندان، عافیت نظام. عافیت که میگم یک دامنه خیلی وسیعی داره. بهترین آرزو اینه که انسان آرزوی عافیت داشته باشه.
عافیت رو بعضی ها مساوی با سلامت میگیرن.
اون یکی از شاخه‌های، یکی از شاخه‌های عافیت. اون عافیت بدن اب نداره.
اب نداره. ولی معنای عافیت،
نه عافیت معنای خیلی وسیعی داره تو روایات ما. تو روایات عافیت دین، دنیا، آخرت، عافیت فکر، عافیت اندیشه، عافیت فرزند، همسر، نمیدونم نظام، مملکت، مؤمنین، مؤمنات، همه اینها شامل عافیت میشه.
بسیار. گفتم
در شب قدر اگر حالی پیدا کردید عافیت بخواید.
عافیت بخواید. بله، توصیه جای محمدی اگر تو شب قدر.
نه، توصیه پیامبر.
توصیه پیامبر، بله، عذرخواهی میکنم. ببخشید، توصیه پیامبر مکرم اسلام و تاکید آقای محمدی که شب قدر از خدا عافیت بخوایم. عافیت در همه چیز، همین دنیا، هم در عالم آخرت. آقای هاشمی سلام علیکم.
سلام، خوب باشید، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
خدمت حضرت استاد عرض سلام و ادب دارم، همچنین خدمت مجری محترم برنامه.
سلام
علیکم. طاعت شما انشاءالله مورد قبول درگاه حق تعالی قرار بگیره. یه سوال داشتم از حضرت استاد، آیا حضرت علی نماز رو دست بسته میخوندن یا دست باز؟ چون با حالا ما میگیم حضرت علی پسر عموی پیامبر بودن، یعنی با هم پسر عمو بودن با حضرت محمد، میگن که حضرت محمد خو اهل سنت بوده دست بسته نماز میخونده، آیا حضرت علی اهل سنت بوده و دست بسته نماز میخونده، یا خیر اهل تشیع بوده و دست رو باز میذاشتن؟ ممنونم از برنامه خیلی خوبتون.
متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگه دارید.
چند نکته رو از میخوام، این که پیامبر اهل سنت بوده، اینم حضرت حرفای عجیبه، چون سنت یعنی به سنت پیامبر عمل کردن. کسی واقعا سنی باشه باید چیکار کنه؟
به سنت پیامبر،
سنت پیامبر عمل کنه. پیامبر به سنت پیامبر عمل میکرد. سنی یعنی کسی که پشت سر پیامبر باشه. این پیامبر پشت سر پیامبر بود؟ چه میگم چی گفت پیامبر سنی بود؟ نه، پیامبر سنی نبود، چنان که شیعه هم نبود. این پیامبر دنبال رو امیرالمومنین بود. نه خیر، پیامبر خودش همه امیرالمومنین و شیعه و سنی باید چیکار کنن؟
دنباله رو یه رسول
رو پیامبر باشن اگر میخوان واقعا مسلمون باشن. مطلب دوم این که خب شیعه هم جز همین حرفی نداره. شیعه میگه باید به سنت پیامبر عمل کرد. یعنی در واقع اگر شما سنی واقعی رو میخواید بشناسید شیعه. چرا؟ چون شیعه میگه که سنت باید از اهلش گرفت، سنت پیامبر باید از اهل بیت پیامبر گرفت. هم داره ببینید که ببینیم پیامبر دست بسته نماز میخون یا دست باز. از کی بپرسیم؟ از کسی که شب و روز با پیامبر هست، 30 سال با پیامبر بوده، لحظه از پیامبر جدا نبود. اگرم مسافرت بود میامد، پیامبر بهش میگفت این آیات نازل شده، شأن نزولش اینه، سببش اینه، مصادیقش این هست، تفسیرش این هست، خود اهل سنت نقل کردن. از این شخص بپرسیم یا از ابو هریره بپرسیم که 1.5 سال آخر عمر پیامبر ایمان آورده، دستی از دور براتش داشته، قبلش یهودی بودیشون، و خود بعضی از آقایون اهل سنت میگنشون در حدیث تدریس میکرده. فرض کنیم تدریس هم نمیکرد، از او بپرسیم که انقدر دور از پیامبر که شاید یک بار هم نماز خوندن پیامبر رو ندیده باشه از نزدیک، یا از فاطمه زهرا بپرسیم، از امام حسن امام حسین بپرسیم. ما میگیم که سنت پیامبر این گونه بود، اینجوری وضو میگرفت، اینجوری نماز میخوند الی آخر. پس سنت واقعی همینه. یعنی سنی واقعی الان باید شیعه باشه، چون شیعه کسی است که سنت پیامبر رو از اهل بیت پیامبر میگیره، دنبال روی اهل بیت پیامبره. میگه اون چه اهل بیت پیامبر گفتن همون سنت پیامبره، نه اون چی که دیگران گفتن که اونها دور بودن. این علمی که شما خودتون میگید اغذاکم علی اعلمکم علی علیون الحق و الحقام علی یدور حیث ما دار، خودتون نقل کردین حرفا رو. و اگر اینجوریست ما میخوایم حق رو بگیریم، از کی بگیریم؟ از ابو هریره بگیریم حق رو یا از علی علیه السلام بگیریم؟ بنابراین نماز پیامبر همین نمازی بود که پیروان اهل بیت میخونن. اما چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. یک، اهل سنت هم تکتف رو واجب نمیدونن، دست بسته رو. حتی بعضی از فرقشون مثل مالکی ها تکتف نمیکنن اصلا، یعنی پسندیده نمیدونن. برخی از فرق دست بسته نماز، بعضیشون وقت دست بسته رو هم هیچ کدامشون واجب نمیدونن. حالا این عزیزان که در جوانروز اونجا هستن، اینها غالبا شافعی هستن و خیلی هم به پیروان اهل بیت نزدیکن، هم از لحاظ فقه هم از لحاظ علاقه‌ای که دارن به اهل بیت. اینها اهل سنت هیچ کدامشون تکتف رو واجب نمیدونن، بگن که مثلا کسی نماز دست بسته نماز نخونه نمازش باطله. یک سنتی به قول خودشون میدونن، حالا یک ترجیحی بعضیشون البته قائلن. مطلب بعد این که اصل این تکتف بر حسب نقل معتبر در زمان خلیفه دوم به بعد تأسیس شده. عده از ایرانی های ما رفتن پیش خلیفه دوم، اونجا دست به سینه وایستادن، پرسیدن چه طرز ایستادنه، گفتن ما در مقابل بزرگانمون اینجوری میستیم، اینجوری احترام میکنیم. گفت خب خدا که از همه بزرگتره، پس در نماز هم ما چیکار کنیم؟
اینگونه بیستیم.
از اون به بعد از کنم که دست بسته نماز خوندن دایر شد. پس نه شما واجب میدونید، یعنی اهل سنت واجب میدونن، و نه پیغمبر دست بسته نماز خونده، و نه پیغمبر سنی بوده. نه پیغمبر نه سنی بود نه شیعه، چون تسنن و شیعه بعد از پیغمبر. پیغمبر فرمود بعد از فرمود پیروان حضرت موسی به 71 فرقه تقسیم شدن، که از این 71 فرقه یک فرقشون اهل نجات هستن، و پیروان حضرت عیسی به 72 فرقه تقسیم شدن که یک فرقشون اهل نجات بودن. به زودی بعد از من پیروان من هم به 73 فرقه تقسیم خواهند شد که یک فرقشون اهل نجاتن، و اون فرقه ناجی پیروان اهل بیتن، که فرمود مثل اهل بیتی که مثل سفینه النجاح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این حدیث رو باز فریقه نقل کردن. بر اساس این حدیث و احادیث از این دست، اون که اون فرقه‌ای که بعد از پیامبر اهل نجات خواهند بود همین فرقه هستن. حالا این یه بحثی است. بنابراین اینکه برادرمون فرمودن پیامبر سنی بود درست نیست، اینکه فرمودن که پیامبر دست بسته نماز میخوند اینم درست نیست، اینکه امیرالمومنین چطور نماز میخوند امیرالمومنین دست باز نماز میخوند، همه اهل بیت علیهم السلام دست باز نماز میخوندن، چون اینجا دیگه تقیه هم وجود نداره. چرا؟ چون وقتی از خود اهل سنت واجب نمیدونن، خب ما مکه که مشرف میشیم جای دیگه دست باز نماز میخونیم، نه ما، خیلی از خود اهل سنت هم دست باز نماز میخونن. بنابراین امیرالمومنین علیه السلام هم دست باز نماز میخونن نه دست بسته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. سرکار خانم محمدی از شهر ری، سلام علیکم.
سلام علیکم. خدمت حضور شما و حضرت آقا سلام و عرض ادب دارم.
علیکم السلام.
بفرمایید. سوال کنم که من دو هفته پیش سوال کردم برای اموات وقتی عروج میکنن به عالم برزخ. اینا آقا من توضیح دادن یک کم، من اینو متوجه نشدم. خواستم برای من اینو توضیح بدن. آیا اونها وقتی به اونجا میرن، به عالم برزخ میرن، اونجا کاری انجام میدن؟ یعنی بهشون ماموریتی میدن، کاری میدن انجام بدن تا قیامت برپا بشه، یا نه در عالم بهشت و دوزخ هن؟ آیا تا بهشت و دوزخ یعنی اونجا کاری میکنن یا نه همینجوری فقط هستن در نزد خدا؟ برای من یه توضیح میخواستم بدم، من اون روز متوجه نشدم اینو قشنگ.
بسیار.
خیلی خیلی ممنون هستم از برنامه خوبتون، تشکر میکنم، ممنون، خداحافظ.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
تا اینکه منظور از کار چی باشه؟ احیانا تو اون برنامه رو عرض کردم، اگه منظور از کار کار دنیا باشه، خب نه، در دنیا چرا ما کار میکنیم؟ چون کار نکنیم امورات ما بطرف نمیشه دیگه. شما خواهی یه لقمه نان بخوری باید چکار کنی؟
کار کن.
شما باید کار کنی، نانبا باید کار کنه، کشاورز باید کار کنه، آسیابان، همه اینها باید دست به دست هم بدن تا نان به وجود بیاد. و در برزخ هم اینجوریه. شما اینجا بخواید خونه داشته باشید، خب باید خونه بسازید، بنا و کارگر چی چی باید هم بیان دست دست هم بدن خونه بسازن. برزخ اینجوری که انسان بخواد وقتی خونه میخواد خواست خونه بسازه یا نه اراده کرد خونه هم خونه که میخواد اونجا ایجاد میشه، یا اینکه از قبل آماده شده و نیاز به ساختن نداره. اگه کار به این معنی که در دنیا وجود داره، نه اونجا وجود نداره. اگر مشغولیات به معنای برزخ، بله وجود داره، اونها به دید و بازی هم میرن، اونها جلسات انس دارن، اونها تعلیم و تربیت دارن، آموزش دارن، خب معلمی هست و متعلمی، این کار دیگه، کار به این معنا، مربی هست و متربی، به این معنا بله در برزخ هم، در بهشت برزخی هم این چیزها وجود داره. و یکی از فلسفه های برزخ همین تکامل هست، همین که انسان ها اونجا اون کمبودهایی که در دنیا داشتن اونجا برطرف کنن. این حدیث رو از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه شاید قبلا خونده باشم خدمت دوستان، که فرمود من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن، یا لم یحسن القرآن قل ما فی قبره لأن درج الجنه به عدد آی القرآن فیقال لقار القرآن اقرأ ورقع. فرمود هر کس از دوستان ما و شیعان ما که از دنیا رفته باشن، تو دنیا قرآن رو خوب یاد نگرفته باشن، اینجا فرصت نکرده باشن که قرآنی بشن، اونجا براشون کلاس میذارن. قل ما فی قبره، تو برزخ تعلیم میدن بهش. خب وقتی بناس تعلیم باشی، معلم میخواد دیگه، در تعلیم معلم داریم، متعلم داریم و علم داریم. قل ما اون نای فاعلش باید باشه، یه نفر باید باشه که اونجا تعلیم بده. پس از این دست کارها هست، اما اینکه کارهایی که تو ذهن شماست که در دنیا وجود داره، نه از این کارها اونجا نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جای محمدی. بزرگواران سوال کردن جای محمدی در فضای مجازی کانالی دارن؟ بله، در سامانه فضای مجازی ایتا میتونید اونجا مراجعه کنید و این کلمه کانال استاد محمدی رو تایپ کنید، کانال میاد اصول دین زیر نظر استاد محمدی، این رو میتونید اونجا جستجو کنید، کانال میاد بالا، میتونید عضو بشید و استفاده کنید. اتفاقا مطالب خیلی زیبایی هم مدیر اون کانال داخل این کانال میگذاره و برنامه های اجاقا در مسجدشون، سخنرانی هاشون یا حتی برگزیده هایی از برنامه های مختلفی که جای مختلف دارن، من جمله همین برنامه رو توی اون کانال میگذارم، میتونید استفاده کنید. و طور منظم هم جای محمدی اونجا یک سری دروسی رو دارن، من جمله مثلا صحیفه سجادیه و دیاجای محمدی،
تفسیر قرآن،
تفسیر قرآن،
اصول کافی دارن،
اصول کافی، یعنی خواندن روایت خوانی است دیگه در بحث اصول کافی. بسیار خب، خیلی ممنون.
در غیر ماه رمضان، در ماه رمضان ما یه برنامه زهرا منبر داریم که الان نهج البلاغه نامه 31 رو داریم توضیح میدیم.
بله.
و شب ها هم قبل از اذان مغرب چند دقیقه من تفسیر میگم، ولی خب عمده همون که اون تو کانال گذاشته میشه، سخنرانی های زور گذاشته میشه.
ممنونیم از شما آقای محمدی. از رشت تلفن داریم. آقای اکبری سلام علیکم.
سلام داریم حضور میمان برنامه شما.
بفرمایید.
خواستم بپرسم که تفاوت بین موت و سکرات موت در چیه؟ و در سوره فاتحه خداوند میفرماید که اونایی که مردن صداشون رو میکنی، صداشون میکنی نمیشنوند. و اگرم بشنوند جواب نمیدن. در حالی که در سوره اعصاب میفرماید که اونایی که مردن نمیپنداری که اونا مردن، بلکه زندن و نزد خداوند روزی میطلبند. میخواستم که تفاوت بین این سوره و اون سوره رو از شما یا بشم. متشکرم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون. وقتتون بخیر باشه انشالله. به یه تلفن دیگه هم اجازه داریم بگیریم. آقای جمشیدی از قزوین، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض میشه که من هفته پیش بار قبل سوالاتی کردم در مورد ایمان و اکتسابی بودن یا اینکه ارثی بودن. جواب درستی داده نشد. من جواب درست رو نگرفتم، بعد هم بد شد. من اون زمان گفتم آیاتی که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه 80 بار در آیات در سوره های مدنی در مکه اصلا چنین چیزی تا 13 سال در 13 سال پیغمبر ایمان سازی بوده. در 10 سال بعدی شروع به میشد که یا ایها الذین خطاب شد به مردم یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردن. بسیاری از احکام هم در اون موقع است. خیلی هم جواب درستی در من نتونستم بگیرم که آیا دو تا سوال کردم، آیا ایمان با سایر اصول و فروع دین در طول هم هستن یا در عرض هم، جواب داده نشد. بعد اینکه ایمان ارثی است یا اینکه اقتصادی. اقتصادی ارثی، بعد استاد فرمودن که ارثی نه، ولی میشه از پدر مادر مؤمن هم پرسید. خب این میشه دوباره تقلید دیگه. اگر از پدر مادر مؤمن یا از عالم بپرسی میشه تقلید. اصول دین جزو حرام است تقلیدش، ما در رساله خوندیم که حرام است. یعنی بایستی با تحقیق و بررسی. با توجه به اینکه این ایمان خیلی مهمه، خیلی مهم، ما الان در جامعه با پایین بودن ایمان مواجهیم. واقعا مهمه. این رو اگر واقعا بهش کافی صحبت کنیم، بهتر از اون که آقا زنگ میزنه که حضرت موسی چند تا برادر داشت، چند تا بچه داشت، آخه چه در دنیا آخرت ما میخوره. یا میزنه که آقا حضرت آدم و حوا دوقلو بودن. آخه اینا چه سوالی میکنید برادر من؟ یه سوالی بکنید به درد دنیای آخرتمون بخوره. الان ایمان، مردم ایمان رو نمیدونن، بایستی برن به ایمان برسن، برن تحقیق کنن در آفاق انفس، تحقیق کنن تا ایمان بیارن. یا ایها الذین آمنو همین رو میگه. اونهایی که ایمانشون ناقص غالبش کنن، اونهایی که ضعیف قویش کنن. تو هر جایی از قرآن رو نگاه کنید ایمانه، و اول هم ایمانه میگه. بل از الرساله رفی خود الالذین آمنو، دوباره میگه الله و علی الالذین آمنو، یا میگه ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این الالذین همین باز عباد چیز میکنم.
بسیار خوب،
صدایی نمیشه. من خواستم این رو بگم که از ایمان بهتر شکافته بشه، مردم هدایت بشن به این سمت که برن به سمت ایمان واقعی. چون واقعا اگر ایمان باشه گناه نمیشه. واقعا اگر ایمان باشه نمازه، روزه ها روزه است، کسب ها کسبه. این ایمانه نیست، یعنی باور واقعی نیست. یه چیزی از پدر مادر رسیده، نمازی.
آقای جمشیدی، عذرخواهی میکنم از شما، ما چون خطای تلفنم شلوغ هست، اگر اجازه بفرمایید حاجی محمدی پاسخ سوالتون رو بفرمایید.
تشکر میکنم از شما.
شاید لحظه اجازه بدید حاجی، شما سوالی ندارید ازشون؟
من فقط نمیدونم چی من گفتم اونجا. گفت ایمان رو تعریف کردم و مراتبش رو گفتم و رابطه ایمان و اصول و فروع دین رو گفتم و گفتم که ایمان تقلیدی قابل قبول نیست. باید اونتا گفتم که تحقیق دو نوع هست، تحقیق مستقیم که غالبا امکان پذیر نیست، تحقیق غیر مستقیم، نه تقلید. اونجا هم باز عقل انسان میگه این درسته، نه اینکه خودش بگه من کورکورانه تقلید میکنم. کجاش اشکال داشت؟ من اشکال چیز رو نفهمیدم که فرمود جواب قانع کننده نبود. اشکال جواب کجا بود
آقای جمشیدی؟ ای وای، چرا ما می‌خواستیم که
اب نداره باشید
آره اگر زحمت بکشید ایشون رو بیاید دوباره روی خط. حالا ما تا سوال سرکار خانم محمد اومدن تا سوال آقای اکبری رو جواب بدیم ایشون هم بیان روی خط. رو خط آقای جمشیدی سلام.
ببخشید کوتاهی می‌کنم. شما در حقیقت هر حاضر تاری فرمودید از اگر پدر مادرش مؤمن باشه میتونه از ما بپرسه. ایمان که پرسیدنی نیست که. ایمان نیاز به تحقیق داره، بررسی داره. پدر مادر که تحقیق بر آفاق انفس، پدر مادر آفاق انفس نیستند. تحقیق در وجود خود انسان و در دل چقدر در وجود انسان زمینه هست که تحقیق
کنه. حالا این من بیشتر توضیح میدم. ولی مطلب هم بود که عرض کردم درست بود و بیشتر توضیح میدم انشالله.
نه عرض حرفی ندارم عرض چی نیست که شما همیشه درست میگید. ولی عرض کردم شما فرمودی از پدر مادر مؤمنش بپرسه.
من عرض میکنم توضیح میدم مطلب انشالله.
خواهش میکنم بنده.
متشکرم از شما جان آقای جمشیدی.
متشکرم قربون شما.
خدا نگهدار وقتتون بخیر باشه. خب آقای اکبری از رشت، فرق موت و سکرات موت.
خب موت یعنی همون از دنیا رفتن، مراحلی داره. قبل از اینکه انسان قبض روح بشه که سلام میگن بمیرن، حالتی داره اون حالت میگن سکرات. یه فشارهایی هست، یه حالت بیخودی در انسان شبیه مستی به انسان دست میده. به این حالت بیخودی قبل از مرگ، قبل از قبض روح میگن سکرات. وقتی هم قبض روح شد میگن مرگش رخ داد، مرد. پس مرگ مراحلی داره، یک از مراحلش چیه؟ قبض روح. سکرات از مراحل مرگ انسان محسوب میشه.
بسیار. و عرضم حضور شما که ایشون فرمودن در آیه از قرآن داریم که شما مرده ها رو صدا میزنید و اونها جواب نمیدن و در جای دیگه زنده هستن و روزی میخورن. حالا اون مربوط به شهدا است، حالا نمیدونم ایشون
این سوره هایی که ایشون گفت سوره ها اون شکل نیست. این آیه راجع به شهدا در سوره مبارکه آل عمران، در سوره مبارکه فاتحه ترک سلام نداریم که شما مرده ها جواب نمیدن به اینها. اما بله در قرآن داریم که به پیامبر میگه تو با مرده ها صحبت نکن چون اینا نمیفهمن. منظور از مرده اونجا کافره. میگه با اینا صورتی با اینا نه، اینکه پیامبر بخواد بره در قبرستون بگه های مرده ها من پیغمبرم بلند شید مثلا نماز بخونید. پیامبر که این کارو نمیکرد که. پیامبر با زنده ها صحبت میکرد که قرآن بهش میگه تو داری با مرده ها صحبت میکنی اینا نمیفهمن و به گوششون فرو نمیره. منظور کفاری بود که قرآن اونها رو چی میدونه؟
دلهاشون رو کاملا
مرده. اونها رو مرده میدونه چون روح مراتبی داره. اونها روح انسانی رو داشتن اما روح ایمان رو نداشتن. چون روح ایمان در اونها نبود اونها قرآن کافر، اونها رو مرده میدونه. نه اینکه پیغمبر بخواد با مرده ها صحبت کنه، حالا خدا بهش بگه تو با مرده ها صحبت نکن. وگرنه کسی که از دنیا میره کاملا میشنوه. اختصاص به شهدا هم نداره. فقط شهدا نیستن که زنده هستن، همه زنده هستن. منطقاً اون حیات شهدا حیات ویژه‌ایه. وگرنه پیغمبر فرمودن الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا. مردم خوابن وقتی میبینن از خواب بیدار میشن. یعنی زندگی بعد از این دنیا نسبت به این دنیا، اون زندگی بیداری دنیا چیه؟ خوابه. بنابراین همه بیدارن، همه زنده هستن. خب اگر حیات نداشته باشه دیگه جهنم چه فایده داره براش؟ مرده رو زن تو جهنم که چی بشه؟ نه زنده هستن، اونجا غذا میخورن، چه کافر باشن چه مؤمن. منتها مؤمن در بهشت برزخی زندگی میکنه و کافر در جهنم برزخی. پس این که قرآن میفرماد با مرده ها سخن نگو، منظورش با غیر مؤمنینه که اونها روح ایمان رو ندارن پس مرده هستن. برو با انسان ها با زنده ها صحبت کن، یعنی با مؤمنین صحبت کن. اینم که قرآن میفرماید که اینها حیات دارن، بله واقعا حیات دارن و انسان با مرگ نابود نمیشه، یه حیات شدیدتر و یه حیات بزرگتری پیدا میکنه.
بسیار خوب. میخواید استراحتی کوتاهی بکنید برگردیم جواب آقای جمشیدی رو بدیم؟ آره جای استراحتی بفرمایید. دوستان عزیز ما تصاویر رو ببینن، برمیگردیم و سوال جناب آقای جمشیدی از قزوین رو پاسخ خواهیم داد.
يا منادى المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لي ذنوبي وارحم القلب الحزين وارحم القلب الحزين
يا أمان الخائفين يا ملاذ المسرفين يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
من سبيل يبرئ القلب العليل هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين عنك يا خير معين
يا أمان الخائفين يا ملاذ يا رجاء السائلين هب لنا منك يقين
رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد رمت عطفك يا جواد يا رؤوفا بالعباد ربي حقق للمراد
خیلی خیلی از خداوند متعال شاکریم که این توفیق رو داده در ماه مهمانیش حضور داشته باشیم، تنفس کنیم و از لحظه لحظه قشنگ این ماه استفاده کنیم. خواب، عبادت، نگاه، اگر نگاه به پدر و مادر و نگاه به قرآن و نگاه به خیر باشه، عبادت، تنفس، عبادت، پاداش روزه خود خدا یا اینکه حداقل خود خدا پاداش روزه رو میده. بخص خدا خیلی خیلی ممنونیم که در ماه مبارک رمضان هستیم و تشکر ویژه داریم از خداوند متعال. همدیگر تو ماه مبارک رمضان زیاد دعا کنیم. خب یه تلفن داریم از یزد بگیریم، بعد اون سوال آقای جمشیدی رو با این سوال با هم جواب بدیم. آقای عباسی از یزد، سلام علیکم.
سلام علیکم، تبریک عرض میکنم، ایشالا که تواتون قبول باشه.
همچنین.
اجازه میخوام که سریع سه سوال هم مطرح کنم که وقت رو کمتر بگیم.
خیلی هم عالی.
سوال اول، بنده درباره تبیین حجاب و مفاهیم این گونه برای یک خانومی که از جهت سن و اینها در شرایط بالای 17-18 سال هست به خوبی خوب آشنا هستم، میتونم بهش بگم که مضرات مثلا آرایش کردن و اینها چی هست در بود اجتماعی شخصی، ولی سوال مشخصی که از استاد داشتن این بود که برای دختر بچه 12-13 ساله با چه ادبیات با صحبت کرد؟ وقتی برمیگرده میگه بابا خانم معلم ما چه مانتوی قشنگی داشت، چقدر با کلاسه، و یا مثلا چقدر لاکه لاکه قشنگی، من باید چجوری به این بچه حجاب برتر رو تبیین بکنم؟ من میخوام تقاضا بکنم استاد عزیز به این سوال بنده با حساسیت خیلی زیاد و با به اصطلاح به صورت موسع جواب بدن، به خاطر اینکه مطمئنم که مبتلا به عمده افراد اجتماع هست. عرض میکنم سوال دوم، سوء تدبیر مفتاح الفقر، کلمه تدبیر مستر باب تفعیل دب برای دب، این کلمه تدبیر آیا همون اداره زندگی و اداره معیشت در بود عقیدتی چجور این رو باز میکنید برای ما جناب استاد؟ و سوال آخر، اون ادهی که معتقدن حسبنا کتاب الله، هر چی میگیم میگن آقا حدیث رو بذار کنار، کتاب خدا، حالا بیشتر تفکر وهابی فکر میکنم باشه، وقتی مقابل اینها قرار، چون من ترم برخورد نداشتم سوال میکنم، وقتی مقابل اینها قرار میگیریم بهشون میگیم خب حسبنا کتاب الله، الف لام میم یعنی چی؟ الف لام را یعنی چی؟ اینا چی جواب میدن واقعا؟ چون اینها دیگه باید به احادیث مراجعه بکنن دیگه، میمونن دیگه. خیلی متشکرم، التماس دعا، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه. خب بریم سراغ سوال آقای جمشیدی. ایمان در طول اصول دین و فروع دین قرار داره یا در عرضش؟
من چند جمله عرض بکنم. اول این که حق با ایشون هست، بحث ایمان بحث مهمی است، هر چی روش بحث بشه جای بحث داره و بعضی از سوال ها شاید از نظر ما یا از نظر ایشون خیلی مهم نباشه، ولی اون کسی که میپرسه اون براش مهمه و ما هم احترام میذاریم به نظر همه بیننده ها. ولذا با صبر و حوصله سوال در هر حدی که باشه وظیفه مون هست. نه اینکه حالا مثلا منت، نه وظیفه مونه. از نظر من و شما بله ممکنه که اون سوال ها خیلی مهم نباشه، ولی از طرف خودش لابد سوال دارش مهم بوده که تلفن کرده و زنگ زده اینها. ولی حق با ایشونه که ما بحث های مهمی داریم که ایمان از اون بحث های بسیار مهمه، اساسی و ریشه ایست که اگر ایمان درست شد که زیربناست و مبناست، وقت روبنا که نماز و عبادت و از کنم که واجب و حرام باشه یا اخلاق باشه و اخلاقیات باشه همه درست میشه. اما یه ایمان درست نشد، وقتی که خانه از پای بست بیران است، حالا شما بخواید در فکر نقش ایمان باشی که دیگه فایده نداره. این از این نظر هم با ایشونه. مطلب دوم این که ما راجع به ایمان تو اون برنامه هم گفتیم، الان تکرار میکنم که ایمان به معنی تصدیقه، معنی باوره. حق رو انسان تصدیق بکنه، حق رو باور داشته باشه، ببین میگن ایمان. منتها حالا مراتبش رو بعدن عرض خواهم کرد. وقت اون حق یک بخشش جنبه اصولی و زیربنایی و ریشه‌ای داره که میگن جهانبینی یا اصول دین، یک بخشش جنبه روبنایی و جنبه فرعی داره که میگن فروع دین. همه رو باید تصدیق کرد، همه رو باید باور داشت. و اسلام اینجوری نیست که ما بگیم که یه شاخش هم شما قبول نکردید یه باورت کامل نیست. مثلا نماز رو قبول نداشتی، ایمان داشتیم، ایمان به نماز که نماز جزه دین ما هست، چون جزء ضروری دین هست، اگه قبول نکردیم این انکار نماز برمیگرده به انکار خدا و پیامبر، کلا ایمان از بین میره. بنابراین اینکه بگیم اینها در طول همه یا در عرض همه، پاسخش اینه که ایمان مقسم است و اصول و فروع چی هم قسمه. ایمان چند شاخه؟ دو شاخه میشه، یک بخشش بخش اصول، یک بخشش بخش فروع. این که فرمودن که ایمان و اصول دین و عقاید که همون بخش اصول باشه تقلید بردار نیست، کاملا درسته. اون بخش حتما باید تحقیقی باشه، حتما باید با استدلال باشه و هر کس خودش باید به اون بخش برسه، نمیتونه از دیگران چشم و گوش بسته بپذیره. کاملا درسته. ایمان تقلیدی ما ایمان نمیدونیم. ایمان موروثی هم اگر فقط به اعتبار اینکه چون پدر مادر من مسلمان بودن منم مسلمانم میشه تقلیدی، این قابل قبول نیست. تا اینجا کاملا مطلب درسته. اما اینکه فرمودن که خودش باید سیر در آفاق و انفس داشته باشه، که از قرآن گرفتن که سنورهم آیاتنا فی الآفاق فی انفسهم حتی یتبین انهم حق محل حق. این میشه بچه مثلا 9 سال دختر 9 سال بشه تو برو سیر در آفاق و انفس داشته باش تا به ایمان برسی، نه دختر 9 ساله و 10 ساله. یک انسان 50 ساله که سواد هم نداره و توان این کار هم نداره، میشه بهش گفتیم بهش بگیم بروش ما سیر در آفاق انفس داشته باش تا به ایمان برسی. استاد دانشگاه است اما رشتهش این نیست، رشتهش فیزیکه، میشه بهش بگیم که تو باید همه کتاب ها، همه باورها، همه جهانبینی ها، مادی و غیر مادی، آسمانی و زمینی، همه اینها رو برو مطالعه بکن، تحقیق بکن. این تازه میشه سیر در کتاب ها. بعد هم در آسمان نگاه کن، به آیات الهی توجه کن تا به ایمان برسی. کی میتونه این کارو بکنه؟ تخصص رو نداره، نمیتونه کتاب ها رو بخونه، نمیتونه آیین ها رو با هم. وقت چقدر فرصت میخواد؟ اگه 500 سال هم عمر داشته باشه نمیتونه همه رو بررسی بکنه. پس این که گفته شد که حتما باید با تحقیق باشه، معناش این نیست که حتما خود انسان باید سیر در آفاق انفس داشته باشه. سنوری هم آیات بله و فل ارض آیاتون للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون. اما این در چه حدی است؟ در همین حد که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. ولی اینو همه میفهمن، این ابتدایات همه میفهمن. مطلب بعد اینکه من عرض کردم که تحقیق دو نوعه، تحقیق با تقلید فرق میکنه. تقلید یعنی اینکه انسان چشم و گوش بسته میپذیره. وقتی از یک مرجع تقلید میکنید، نمیگید که چرا گفتی نماز صبح باید دو رکعت باشه، چرا میگی تسبیحات اربعه سه بار یا یک بار گفته بشه، میگه چون مرجع تقلید گفته است من تعبدن میپذیرم. این اسمش تقلیده که انسان خودش دیگه فکرش هیچ دخالتی
نداره.
اما تحقیق اینجوری نیست. تحقیق یه وقتی انسان خودش میره تحقیق میکنه که غالبا امکان پذیر نیست که خودش بتونه کاملا تحقیق کنه و یقین کنه که راه همینه، طوری که قسم از عباس بخوره که من تحقیقم کامله. این غالبا اتفاق نمیفته. راه دومش تحقیق غیر مستقیمه، مثلا خودش مستقیما تحقیق نکنه تا جایی که عقلش بگه بله این مطلب درسته. تقلید نکنه ها، نمیگه چون پدر و مادرم گفتن منم چشم و گوش بسته میگم، چون علما گفتن اینا بازم میشه تقلید، چون عالم گفته منم چشم و گوش بسته میپذیرم، نه این تقلیده. اما میگه من عقلم به من میگه تو فرصت نداری، تو نمیتونی، اگرم بتونی او از تو بهتر رفت این راه رو. پدر و مادر من 50 سال عمر کردن و میدونم که اینها درست میفهمن. اونها از کن 45 سال از من بزرگترن، مثلا من 15 ساله، اونها الان 60 سالشونه. خب اونها بهتر از من میفهمن که راه کدامه. این عقل، این تعقل، این تحقیق، منتها تحقیق با واسطه ایه. این هم درسته. اگر باز هم شما قبول ندارید به رساله مراجعی که این بحث مطرح کردن، به علمایی که بحث مطرح کردن میگن اصول دین تقلیدی نیست، در اصول دین تقلید حرام است، حتما باید تحقیقی باشه، و همونها میگن تحقیق دو نوع هست، یک تحقیق تحقیق مستقیم، یک تحقیق تحقیق غیر مستقیم. اینم تحقیقه، اینم تعقله. بنابراین اگه کسی از این راه پذیرف که خدا هست، پیغمبر هست، معاد هست، این ایمانش ایمان تقلیدی نیست. تقلیدی زمانیست که بگه که من چون پدرم گفته، با اینکه عقل من قبول نداره، حرفی که بت‌پرستا میگفتن، گفتن ما پدران ما بر این راه رو یافتیم، خلاف عقل ما کار نداریم، الان هم تو من بعضی هست، میگه چهارشنبه سوزی، میخوای خلاف عقل میباشه، چون اجداد ما میگفتن ما هم چیه؟
همین کار میکنیم.
این خلاف عقل، همه میفهمن. اگه این باشه میشه تقلید، این میشه موروثی. اما اگه نه، میگه این سنتی که پدران و مادران ما باقی گذاشتن، عقل من میگه این سنت، سنت پسندیده، عقل من میگه این راه درستی است، ولی اون که از پدر گرفتم، از علما گرفتم، ولی عقل من میگه این راه درستی است، این میشه تحقیق، این تقلید نیست. و اینکه حالا اون جواب ها رو شما نپسندیدید، شاید ما توضیح کم دادیم، اما راجع به این که حالا ایمان خودش مراتبی داره، شاخهای متعدد داره، تو اون برنامه توضیح دادم، عرض کردم که در قرآن ما ایمان رو دو مرتبه براش میبینیم. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. چرا؟ ولما يدخل ایمان فی قلوبكم. اعراب گفتن ما ایمان آوردیم، پیامبر بهش میگه نه خیر، شما ایمان نیاوردید. چرا؟ چون هنوز باور به قلب شما وارد
نشده.
پس ایمان دو مرحله داره، یک این که انسان به زبان بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، این میشه مرحله اولش، کسی اینو گفت میشه مسلمان. اگر همین مطلب به قلبش وارد شد، قلبا هم پذیرفت که خدای جز الله نیست و پیامبر هم رسول خداست، محمد صلی الله علیه و آله هم رسول خداست، این که هم به زبان میگه هم قلبا باور داره، این میشه مؤمن. این حرف قرآنه. از این کاملتر که میخوایم بالاتر بیایم که در فرمایشات مولا امیرالمومنین علیه السلام دیدیم، این بود که الایمانو عقد بالقلب، و اقرار باللسان و عمل بالارکان. ایمان سه شاخه، سه رکن داره، سه شاخه، سه پایه داره: اقرار اعتراف قلبی، باور قلبی، اقرار زبانی، التزام عملی. کسی این ستا رو داشت، ایمانش ایمان کامله، نداشت، ایمانش ناقصه، میشه مؤمن فاسق. خدا رو باور داره، هم به زبان میگه اشهد ان لا اله الا الله، هم قلبا خدا رو باور داره ولی نماز نمیخونه. اینو واسه بیاریم مؤمن
فاسق. بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. قبل از اینکه به سوال آقای عباسی از یزد بپردازیم، یه تلفن دیگه داریم، اونو بگیریم که زیاد نمونن پشت خط. آقای باقری، سلام علیکم.
با عرض سلام خدمت عزیزان دل شبکه ولایت، که من میگم دانشگاه شبکه ولایت، که خدا حفظتون کنه که آگاهی میدین، خصوصا جناب حجت الاسلام و المسلمین دانشمند آقای محمدی که خدا حفظشون کنه که کامل پاسخ میدن. به شما عزیزم وقت رو تلف نمی کنم، سریع عرض میکنم خدمتون. من راجع به غیرت دینی رو من میخواستم مسئله کنم، که من بعضی جاها میرم یه مقدار گیر میفتم، بحث دینی میکنیم و فلان، طرف چند جا رفتم حتی درگیر شدم، طاقت ندارم. یعنی چطور؟ وقتی بحث میکنه، بحث می توهین میکنه به مقدسات من طرف، بعدم به پیامبر اکرم یه وقت صحبت کردم، یه موقع توهین نکن، پاسخ بده، جواب بدیم اینا فلان، به هم دیگه کن، یواش 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 توهین مستقیم میکنه. در شأن شبکه ولایت نیست که من این حرف رو بزنم، توهینات رو میگم، من دیگه طاقت ندارم. درگیر میشیم، سه چهار بارم درگیر شدم، حتی برای با مهربانی، با عشق، با شوخی صحبت کردم فلان، طرف جلوی جمع توهین میکرد اینا به مقدسات، حتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه که من فداشون بشم. و من میگم توهین نکن، توهین کرد درگیر شدیم، چم جای فرارم نداشت که مثلا بذارم قهر کنم برم، یا اهمیت ندارم. طبق فرمایشات حضرت امام حسن یا امام جعفر صادق، اینا که درگیر میشدن، آقا امام زین العابدین و قشنگ براشون توضیح میدادن، اینشون واقعا واسه چند بار هم توضیح بدم اینو قبول نمی که درگیر شدیم حسابی. بزن به دارده خیلی واس میخوام، من خیلی توی این زمینه ها راجب این مسئله ناراحت میشم و طاقت ندارم. آخرین لحظه ها ناراحت میشم، میگم آقا تو این نکن، جا حتی آدرس شبکه ولایت رو دادم، این ساعت آقا محمد اینا توضیح میدن، اینا میگه آقا من اشکر قبول، میگم از قبول نداری پس چرا بحث عقیده شخصی رو تحمیل میکنی؟ آقا برو تحقیق کن، هم آقا محمدی بارها توضیح دادن که خدا حفظشون کنه، آقا تحقیق کن بفهم، بعد بیا درگیر بشو. اصلا این چرا شبکه‌های خارج و خدا لعنتشون کنه اینا رو گوش میکنن و میان تقدیم میکنن، و من در لحظه آخر به خدا قسم با مهربانی با عشق میگم آقا اگر راست میگی ببرم پیش آدم آگاه با اون بحث کن، اگر اونو قانع کردی منو قانع بکن، قبول نداره بحث کرد و جلو چند نفر اینا، من اونو غیرت دینی های من درگیر میشم اشتباه میکنم یا درست میگم؟ ولی در جایی که توجیه نشد اجتماع رو به هم بزنم، نه در اون جایی توضیح بدم دارم قبول نمیکنه. حالا دیگه من وقتونو نمیگیرم، میخواستم راجع به چگونه برخورد کردن و چگونه آیا صحیح است من اینجوری برخورد میکنم، تو قد ندارم دیگه. البته بازم خدمت جناب آقا محمدی من فداتون بشم، شما که با حوصله جواب میدید و اینا، خدا همتون حفظ کنه. ببخشید، پایدار و سلامت باشید. این میلاد آقا امام حسن رو هم به شما تبریک عرض میکنم، خدا حفظتون کنه، پایدار باشید که شما ما رو روشن کردید. قربونتون، فدای همتون بشم.
خیلی ممنونم،
ندارم مزاحمتون نمیشم، خدا
نگهدارتون. ممنونم از تماستون و اینکه این دردمندی و غیرت دینیتون به ما هم منتقل شد و سوز دلتون رو درک کردیم. انشاءالله جای محمدی پاسخگو خواهند بود. خب سوال به صورت فایل صوتی داریم، بفرمایید پخش کنید.
سلام، شب بخیر. طاعتتون مورد قبول درگاه حق و عیدتون مبارک. سوالی دارم خدمت حضرت دانشمند محترم جناب آقای محمدی و تشکر از برنامه خوبتون. خواستم بدونم الان که ماه مبارک رمضانه و گفته میشه شیاطین در قل و زنجیر هستن، آیا فرقی هست بین زمانی که همین شیاطین توسط حضرت امام عصر علیه السلام کشته می شوند؟ با تشکر، پیام هستم از تهران.
خیلی ممنونم از تماستون و پیامتون جناب آقای پیام از تهران، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. خب برگردیم به سوالاتمون. خیلی دغدغه است جای محمدی و من به شخصه از خودم فقط میگم، حالا سوال ایشون رو هم میگم، میسوزه آدم نسبت به این که یه عده‌ای چنان با بی‌حیایی تمام، چنان با وقاحت تمام آنچه را که میدونن خدا گفته ممنوعه انجامش میدن و وقتی هم که میخوای باهاشون حرف بزنی با پررویی تمام جواب انسان رو میدن و همونا باعث میشن که دختر من توی خونه، خواهر من توی خونه نتونم به این بقبولونم و آرامش کنم نسبت به این که خب اونا بده، خب این یک دختره که خدارایی رو دوست داره، زیبایی رو دوست داره، میبینه لاک خشنگ، آرایش خشنگ، موشو اینجوری بیرون گذاشته، قشنگ موشو رنگ کرده ریخته، خب من چی باید بهش بگم و چطور باید با این دختر صحبت کنم؟
خب یه جهاد به تمام معنا که سختی داره، زحمت داره، ولی نباید ناامید شد. چند نکته رو عرض می‌کنم. اول این که خب ما اگه بخوایم دوستانه بشینیم با بچه‌ها صحبت کنیم و اون حقایق رو بهشون بگیم، از روش‌های خوب تربیتی استفاده بکنیم. این مستلزم اینه که ما روش تربیتی بلد باشیم. یعنی حداقل با 10 تا روش تربیتی که حتما جواب میده ما آشنا باشیم. اگه بنده یک روش تربیتی هم بلد نیستم، مثلا در تربیت ورود ندارم، چطور میتونم با این بچه صحبت کنم؟ یه حرفی گفت من میمونم توش. با بچه نشستی میخوایم صحبت کنم، تربیتش کنیم دیگه. یه اشکال میکنه من توش میمونم، دادم بلند میشه. شروع میکنم سر صدا کردن که این چه حرف بود تو گفتی؟ مثلا اینه که اصلا این موقع تو مسئله تربیتی وارد باشه. حقیقت اینه دوستان که ما با تربیت اسلامی کم آشنا هستیم. خود علم تربیت از مدرن‌ترین، جدیدترین علوم و از قدیمی‌ترین علومه و از مفصل‌ترین علوم هست. ببینید خود خدا خودش مربی، رب معرفی میکنه، پیامبران اومدن برای تربیت، قرآن، همه کتاب‌های آسمانی برای تربیت اومدن. این دامنه خیلی وسیعه. خب انسان باید با این مبانی تربیت آشنا باشه، اصول تربیت، روش‌های تربیت، عوامل مؤثر در تربیت، شرایط. وقتی شما این روش‌ها رو با هم بخواید به کار بگیرید، ادغام کنید برای روش، مثلا فرض کنید روش موعظه رو با روش تکریم شخصیت که روش قرآنی هم هست هر دوش، وقتی انسان اینها با هم به کار می‌گیره خیلی قشنگ اثر می‌کنه، بهتر اثر می‌کنه تا اینکه فقط موعظه باشه یا فقط تکریم شخصیت باشه. پس باید ما با علم تربیت، تأکید می‌کنم با علم تربیت آشنا باشیم، با روش‌های تربیت آشنا باشیم. اگر این روش‌ها به کار گرفته بشه و خود اون دختر 12 ساله شما بشه مبلغ حجاب، آنچنان در جانش مینشینه، آنچنان تربیت اسلامی میشه که مگر زینب سلام الله علیها چقدر سنش چقدر بود موقعی که مادرش اون تربیت میکرد؟ مگر با همین بچه 12 ساله وقت معلمش رو که تربیت حجاب مراعات نمیکنه، او با استدلال اونو در مقابلش میایسته و هیچ باکی هم ندارد اینکه اون معلمشه. این یک مطلب. بنابراین مستلزم اینه دوستان که ما کار کنیم و با روش آشنا بشیم. حالا که خودمون توانشو نداریم، از کارشناسه باید کمک بگیریم، از کارشناسه تربیتی باید کمک بگیریم در این رابطه. حتی ببینید اگه مثلا دختر ما، دختر 12 ساله ما مریض شد چیکار میکنیم؟ فرض کنیم بیماری پیدا کرده، از این دکتر به اون دکتر، از این دکتر به این دکتر، دکتر تا چی بشه؟ درمان بشه دیگه. حالا یه بیماری خیلی خطرناکتر از اون مرضه، چه اشکال داره که ما مراجعه کنیم به 10 تا کارشناس، به 4 تا کارشناس، به 2 کارشناس دینیه، کارشناس تربیت دینی، که این بیماری درمان بشه اگه خودمون توانشو نداریم. اینم نکته دومه، راه دوم. اگه خودمون نمیتونیم این کار انجام بدیم، وقت بذاریم، دغدغه داشته باشیم تا مسئله حل بشه. مطلب سوم این که خب بچه ها پاکن، بچه ها اول که متولد میشن جز خوبی هیچی در وجودشون نیست. این محیط و دوستان و اینها، خب اگر رابطه باشه بین خانه و مدرسه، اگه مربیان، اگه اولیا مرتب سر بکشن تو مدرسه ببینن چه خبره تو مدرسه، اشکال میبینن با اون سوارش بگن، این که دیگه دولت دیگه نظام دیگه، شما یه تلفن کنید فورا تاثیر میذارن. رفت آمد باشه ببینید معلمش کیه، چه کار میکنه، چه دوستانش کیا هستن، این ارتباط ها و این زیر نظر داشتن اون عوامل مؤثر در تربیت خیلی مؤثره. نکته بعدی که میگن دوستان باید فضای خونه ما فضای تربیتی باشه. متاسفانه این فرهنگ غرب اومده تو خانواده های ما نفوذ کرده، اون خوبیاشون ما نگرفتیم. مثلا نظم از اون امتیازات فرهنگ غربه، قانونمندی، اتقان و استحکام، اینها از اون امتیازات، اینا تو جامعه ما نیومده. پیشرفت علمی، تکنولوژی، صنعت، اونا نیومده. اما این بلنگوبازی ها و نمیدونم این بدی های فرهنگ غرب اومده، اومده خیلی جاها رو پرت کرده ها. شما خونه های قدیم خودمون رو ببینید، از همون دم در که شما وارد میشدید کوبه در دوتا بود، کوبه خاص آقایون، کوبه خاص
خانم.
وقتی در که میزد در میزد تو اهل خونه میدونستن که پشت در خانمه یا آقا هست، که اگر خانم خانم بره در باز کنه و اگر آقاست وقت وارد هم میشدید اندرونی بیرونی، مهمان تو بیرونی، اندرونی محفوظ محفوظ. حالا الان چی شده؟
الان در که باز میکنید قشنگ پاتون رو میذارید تو پذیرایی روبروش هم که آشپزخونه باز
اوپن. حتی کلمش هم از اونجا اومده.
بله.
و اینکه خب ما خودمون کلمه باز داریم، متاسفانه وقتی انسان تحت تاثیر که قرار میگیره، ما مثلا تو فارسی این کلمه زیبای چهره رو داریم، بجاش میگیم سلبریتی. خب چرا کلمه فارسی خودمون نمیگیم؟ چهره هنری، چهره مثلا فرض کنید ورزشی، چهره دیگه، کلمه قشنگی. بجاش از چی اومده؟
سلبریتی.
اوپن. اوکی. این فرهنگ متأسفانه اومده. دیگه نمیشه، چون به هر حال نمیشه گفت که نیومده. خب ما باید اینها رو بشناسیم، باید فضای خونه فضای تربیتی بکنیم. باید کتاب‌های خوب، نرم‌افزارهای خوب و از کنم که اون تابلوها و کل دکوراسیون تربیت، یعنی همه تربیت به تو کل فضای خونه خودشو نشون بده، که وقتی به تابلو که نگاه میکنه پیام‌های تربیتی از اون تابلو بگیره. کتابی که تاخچه از تا باز میکنه میبنده، اون پیام تربیتی خودشو گرفته. رفتار پدر و مادر، کونو زاعت هم لناس و غیر السنت کن. پدر و مادر باید الگوی تربیتی باشن، مادر باید تو رفتار کنه که چه بخواهی چه نخواهی بچه علاقمند به حجاب و پوشش و ستر و این چیزا بشه. این فضا هم باید فضای تربیتی بشه. من سه نکته عرض کردم. اول اینکه آشنا بشیم با علوم تربیت و عالمانه برخورد کنیم. دوم کمک بگیریم. به هر حال همونطوری که ما به غذای بچه میرسیم، به درمانش میرسیم، به تحصیلش میرسیم، تربیت اولویت داره. این مطلب من بارها گفتم. اگه از بنده بپرسید که دغدغه ها و سرمایه گذاری و هزینه که پدر و مادر میکنن اگه بخواد تقسیم بشه، چند درصدش برای تربیت باشه، چند درصدش برای بقیه چیزها، خوراک و پوشاک و مسکن و نمیدونم مدرسه و تحصیل و دارو، همه میگم 99 درصد برای تربیت بذارید، 1 درصد برای
بقیه،
همه اونا. حالا من از شما سوال میکنم، الان عکسش هست؟
یعنی الان 99 درصد برای خوراک و پوشاک و وسایل بازی و امکانات و چی و چی و
1 درصد
برای تربیت هم گلام سوال باید جلوش بذاریم.
به نظرم حتی نیست. خب این درست نیست. ما باید دغدغه داشته باشیم. اگه دغدغه داشتیم خودمون نتونستیم، ببریمش پیش پزشک. این یک بیماری هست که باید درمان بشه و همینطور. و نکته آخرم که عرض کردم که مهمی بود، ما فضای تربیت رو حاکم بکنیم تو فضای خانوادهمون. کتاب‌های تربیتی خیلی خوب داریم ما، نرم افزارها هست، بازی‌ها هست. منتها اینا باید روش کار بشه و با کارشناسی باید این قدم برداشته بشه.
آقای محمدی اجازه میدید من یه جسارتی بکنم؟ چون این سوال می‌دونم که دغدغه خیلی هاست. و اون این که من بشم جای اون دختر خانم 12 13 ساله و حضرت عالی عملاً کاربردی و راهبردی به ما نشون بدید که خب چی باید گفت به این دختر خانومی که مثلا اجازه می‌فرمایید؟
بله.
اگر اشکال نداشته باشه. خب ببینید خانم معلم ما انقدر خوشگله، انقدر قشنگ حرف میزنه، انقدر مانتو شیکه، بعد راه میره کیف میکنیم، بعد وقتی داره مینویسه این برق لاکش منو دیوونه کرده. منم دوست دارم اونجوری باشم.
بله. خب پاسخش اینه که ما یک ساعت و دو ساعت و یک جلسه دو جلسه مثلا حل نمیشه. اولش منم نمیگم بده، میگم بله اونم زیباست، زیباش رو قبول داریم. شروع میکنیم بعد با استدلال، با منطق، با به کار گرفتن روش عرض کردم. من میخوام 10 تا روش هم اینجا اسم ببرم. واقعا این 10 تا روش رو باید به کار گرفت. این ممکنه 2 سال طول بکشه. اون وقت یواش یواش به نتیجه میرسه. کار تربیت بسیار زمان بره.
دقیقا همین رو میخواستم بفهمید که بعضی از خانواده ها فکر میکنن خب من یه بار نشستم باش حرف زدم دیگه، خب چرا گوش نمیکنی، چرا فلانه، بعد شاکی میشن، داد میزنن، بعد اون دختر موضع میگیره، بعد از دین گریزان میشه.
نه نه، کار تربیت کار زمان بره، کار بسیار پرهزینه است. هزینه وقت میخواد، دغدغه میخواد، حوصله میخواد. اینکه خدا میگه کمر شکنه الذی انقض ظهرک، کمر تو داشت میشکست. کار تربیت کار ساده نیست. بنابراین باید حتما وقت گذاشت. باید بله اگر بنده باشم شاید مثلا، البته ما نداریم از این چیزا چون ما همشون تمام شده، ولی به هر حال ما بیشتر با روش، یعنی بیشتر از اینکه بگیم،
روش، صبوری، احترام و
عباس آقای ما، عباس ما که خدا به رحمت خدا رفت،
خدا رحمتشون کنه،
یک کودک مثلا 10 ساله بی وضو نمیخوابید،
خدا رحمتش
کنه، میرم وضو میگیرم، هیچ یک بار هم بهش نگفتم مثلا با همیشه با وضو باش. ولی یا مادر بزرگش از پرسید، خدا رحمت کنه مادر بزرگش از اون یارا، پرسید چرا این کار میکنی؟ که میخوام با وضو بخوابم. بچه 8 9 ساله با وضو میخوابید و دائم طهاره بود. ولی نه که بخوایم بهش بگیم بلند شو وضو بگیر، چرا وضو نمیگیری، چرا نماز میخونی، یک بار هم نگفتیم. ولی همین که روش ها رو میدید و در واقع پدر براش قابل قبول بود
و آثار این جور تربیت رو، چون گاهی وقتا بعضی از پدرها نماز میخونن، بعضی از پدرها اینا رعایت میکنن، از اون طرف داد میزنه، از اون طرف بد اخلاقی میکنه، از اون طرف خیلی کارهای دیگه هم انجام میده، بعد بچه مقایسه میکنه، میگه این نماز میخونه اونجوری، نماز میخونه اون، پس من دیگه، در حالی که خب اگر که آثارش رو هم ببینن طبیعتا. بسیار ممنونم آقای محمدی، ببخشید من چون دغدغه بود این سوال. خب یه استراحت بکنید آقا، من حس میکنم که باید استراحتی داشته باشید، بریم برگردیم، سوالا مونده پاسخ میدیم. بفرمایید.
نبی یا علی یا زهرای حسن یا نبی یا علی یا زهرایی، چارمی نور منجلی تو، تو همه دلدار و ولی تو، ما تو مبهوتم، تو کی هستی، تو علی هستی یا علی، تو امامی سلامی، تو عشق مدامی، تو اینه علیو علیون، امامی امامی سلامی، تو عشق مدامی، تو اینه علیو علیو امامی علیو سرات سلوک و سواب و صدری تو، شمیم شکوه شبای قدری تو، سرات سلوک و سواب و صدری تو، شمیم شکوه شبای قدری تو، هر کی اومد پشت در تو میشه مهمون مادر تو، حق شد اسم اعظم حق رو نگین انگشتر تو، تو لطف تمامی، صلات و صیامی، وصی علی و علیون، امامی امامی سلامی، تو عشق مدامی، کدامی؟ تو عین علیو علیو امامی، های های علیو
میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام به همه شما مبارک باشه. امیدوارم که از امام حسن علیه السلام از کریم اهل بیت بهترین ها رو انشاءالله بگیرید و به سمت رسیدن به خدا با سرعت بیشتر و کیفیت بهتر حرکت کنید. خیلی ممنونم. خب آقای محمدی به من میگن که سوالا خیلی مونده سریعتر بریم. گفتم چشم. سوال کردن که سوال دوم ایشون این بود که تدبیر، یعنی همون اداره معیشت و زندگی.
تدبیر معنای این که انسان پشت رو کار رو ببینه، از دبره، یعنی این که برنامه‌ریزی داشته باشه، اطراف و جهان رو کار دیده باشه و اداره بکنه. اداره منتها اداره که با برنامه و با دقت و با دیدن پشت روی کار باشه، از کلمه دبره معنی پشت، که انسان همه اطراف و کار رو ببینه.
بسیار خیلی ممنونم. کسانی که میگن حسبنا کتاب الله، بر من روایت نخون، حرف نزن، هرچی تو قرآن اومده. و وقتی ازشون میپرسیم خب این کلماتی که حروف مقطعه داره اینا یعنی چی توش میمونن، خب چیکار باید بکنیم؟ این
اون حسبنا کتاب الله مال اول کار بود که میخواستن احادیث پیامبر نوشته نشه و از خودم نقل نشه، چون احادیث پیامبر با اون سیاستی که داشتن همخوانی نداشت. ما الان نه، الان خب اونا صحاح سته دارن، حدیث دارن و احادیث رو هم مخصوصا سلفی هاشون رو اصلا وهابی ها که بقدر یه حدیث میبینید که اعتقاد میسازن، یعنی بر اساس یک حدیث عقایدشون رو شکل میدن. پس احادیث رو الان دارن و قبول دارن، که یعنی از زمانی که آزاد شد، از زمان عمر بن عبدالعزیز پنجمین خلیفه بنی مروان حدود سالهای 115-16 اون حدودا دیگه نوشتن حدیث آزاد شد و در قرن سوم هم آقایون شروع به تألیف کردن، بخاری و مسلم و از کنم بقیه حالا اون مؤلفان صحاح سته کتاب های حدیثی رو تدوین کردن. از اون بعد هم باز حسب حدیث رو قبول دارن، نه که بیم حدیث رو قبول ندارن.
بسیار عالی. این دردمندی و غیرت دینی که وقتی با یه کسی بحث میکنی و تو اون بحثش دیگه نمیتونه از معقولات استفاده کنه، توهین میکنه و جسارت میکنه و انسان دیگه نمیتونه تحمل کنه و درگیر میشه، وظیفه ما اصلا چی هست؟ یعنی ما باید وارد بشیم؟ من اینکه نمیتونم خودمو کنترل کنم گاهی اوقات و درگیر میشم، میبینم واقعا جسارت میکنه، توهین میکنه، چیکار باید بکنم؟
اگر بحث ما باعث میشه که به توهین برسه، نباید بحث کنیم. مثلا اول نباید وارد این بحث بشیم که آخرش به اینجا میرسه. یه حدیثی داریم که فرمایید که طرف داشت صحبت میکرد، ما بهش فرمود که با اینا صحبت نکن. وقتی که خشمگین کی میشن، کفر میگن. و تو داره کمک میکنی که اینا کفر بگن. پس اگر ما میدونیم که بحث به اینجا ها میکشه، از همون اول باید
بحث نکنیم
که مطلب به اینجا کشیده شد. مال اگر اینها بی خود دارن اهانت میکنن، اگر فضا باز باشه، اگر جامعه اسلامی باشه، کسی که به پیامبر ناسزا میگه در حد قتل حکم شه. منتها این که انسان بتونه ثابت کنه که علت این کار این بوده نمیشه، در نتیجه خودش به دردسر میفته. بنابراین اگر احتمال میده که میتونه دفاع بکنه، خب جلوشو بگیره هر قیمتی که شده. اگر نمیتونه، دیگه عصبانیت رو عرض کنم که خودش بخواد آبرو حیثیتش رو یا جانش به خطر بندازه، دیگه بچی نداره. ولی به هر حال صاحب النبی رو همه مسلمان هاشیه و سنی همه معتقدن که کسی که پیامبر ناسزا میگه و این حرف ها، اگر برای حاکم شر ثابت بشه، حکمش تا اعدام پیش میره، تا حد اعدام پیش میره. ولی متاسفانه چون جامعه هنوز اون شرایط رو نداره، میبینی خیلی راحت میان تو خیابون روزه میخورن. روزه خالی جرمه، شلاق داره، نمیدونم، یا خود مثلا بی‌حجابی چیزی از این قبیل. چون جامعه هنوز اون ظرفیت های لازم رو نداره، چاره نیست جز این که انسان تحمل کنه، قصه بخوره و این قصه هایی که شما میخورید و این غیرت دینی شما بی اجر نیست.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. طبق بعضی از نقل‌های ما، وقت معلوم برای شیطان زمانی است که حضرت حجت سلام الله علیه تشریف میارن در صخره‌ای در کنار بیت المقدس، او رو خواهند کشت. خب اگر اینطور هست و شیطان نخواهد بود اون موقع، با الانی که در روایت داریم که در ماه مبارک رمضان در قل و زنجیر هست چه فرقی داره؟
اون زمان یک فرد از افراد شیطان کشته میشه که ابلیس باشه، بر فرض قبول این قول ابلیس کشته میشه نه که شیطان کشته بشه. الان همه شیاطین در قل و زنجیرن، اما دنباله حدیث هم داره که شما خودتون بازشون نکنید. کسی که روزه میخوره دیگه شیطانش در قل و زنجیر نیست، با دست خودش بازش کرده. چرا؟ چون با روزه انسان اون راه های نفوذ شیطان و سلطه شیطان بر وجود خودش رو بسته. شیطان از آن شکم میخواد وارد بشه، آقایی نمیخوره. از آن نگاه میخواد وارد بشه، از آن شهوه میخواد وارد بشه، از هر میخواد وارد بشه، میبینه روزی جلوشو گرفته. ماه مبارک رمضان راه های نفوذ شیطان بسته، شیطان در دستباش بسته، اما خود انسان میتونه بازش کنه و خیلی بازش شیطان باز میکنن با دست خودشون. اینجا در این ماه همه شیاطین بسته هستن، چه ابلیس، چه سربازانش، چه ذریه‌اش. اما در اون آخر زمان، در زمان حضرت خواجه سلام الله علیه، فقط رئیس اینها که ابلیس باشه کشته میشه و طبعا قدرتشون کم میشه. اون موقع هم قدرت شیاطین بسیار ضعیف خواهد شد، بخاطر اینکه حاکمان همه انسانهای صالحی خواهند بود.
متشکرم جای محمدی. بپردازیم می‌خورد به پیامک وایزه شما. آقای علیزاده سوال کردن که آیا خدایان بت پرستان واقعا خدا نیستن، قدرت ندارن؟ چون کسانی که پیروان اونها هستن از اونها قدرت میگیرن و همجور مثلا کسانی که پیروان مثلا جن رو یا شیطان رو پرستش میکنن از اونها قدرت میگیرن، مثلا یک دیوار بزرگ رو خراب میکنن یا قطار رو نگه میدارن، اینا به چه صورت هست؟
آیا هر جا قدرت وجود داشت اون خداست؟ بعد شما از عقلتون بپرسید آیا این بوتی که با سنگ ساختن یا با چوب ساختن و گاهی با خمیر با خرما درست میکردن، آیا این مثل خدا در عرض خداها در سرنوشت انسان تأثیر داره؟ چون اونها اینها رو رب میدونستن دیگه، گفتن مثلا این بوت برای ما باران میفرسته، این بوت مثلا مریض ما رو شفا میده، باعث مرگ میشه، باعث حیات میشه. آیا واقعا اینجوریست؟ عقل قبول داره این حرفا رو؟ بودی که ما با دست خودمون ساختیم، سرنوشت ما رو تأثیر داره، در سرنوشت ما تأثیر داره. اما اون قدرت ها، بله اون قدرت ها وجود داره، اما اون قدرت ها در عرض قدرت خداست؟ پیامبر قدرت داره، بله، اما قدرت پیامبر از خداست، به اذن خداست. اون مرتضی هندی قدرت داره، اما قدرتش از کی؟ از خودشه؟ خودش رو کی خلق کرده؟ خدا نمیتونه جلو قدرت رو بگیره؟ یه عالم دین راحت جلوش رو میگیره، ناکامش میذاره. بارها اتفاق افتاده همین مرتضی ها وقتی با یک عالم دین برخورد کردن
ناکار شدن کلا،
بله خونسا کرده تمام. بنابراین اینا قدرت ها هم مال خداست. قدرت رو ما قبول داریم، اما هر قدرتی که خدا نیست، قدرتی که از خداست، در طول اراده خداست، بدون اذن خدا اثر نمی‌کنه، این غیر از اون قدرتی است که بت پرستا برای بت قائل بودن. اونها بت رو مستقل می‌دونستن. حالا این بت چه سنگ و چوب باشه، از چه صنم باشه، چه وثن باشه، حالا چه آدم باشه، چه جن باشه، چه شیطان باشه. بله جن ممکنه تأثیراتی در زندگی انسان داشته باشه، چنانکه انس هم داره. مگه الان آمریکا در سرنوشت جهان تأثیر نداره؟ آمریکا قدرت نداره؟ چرا؟ اما قدرت خودش و وجودش همه به اراده خداست. خداوند اراده کنه یه لحظه دیگه اثری ازش باقی نمیمونه. اون چیزی که بت پرستا داشتن و قرآن نهی میکنه و رد میکنه اینه که این بت ها رو، حالا چه فرشته باشه، چه جن باشه، چه شخصیت های مذهبی باشن، چه سنگ و چوب و اجرام آسمانی و چیز دیگه باشن، اینها در عرض خدا مؤثر در سرنوشت خودشون می‌دونستن. اینو قرآن میگه نخیر، میگه اینا خودشون مخلوقن. میگه که اگر شما وقت اون بت پرستا هم الله رو قبول داشتن و خالق عالم رو هم خدا می‌دونستن، خالق خودشون و بت‌ها رو هم خدا می‌دونستن، قرآن میگه که خب خود تدبیر اداره هم خودش یک نوع خلقه. شما میگید خالق عالم خداست، پس رب عالم باید خدا باشه. اشکال در اینجا بود که اونها خالق عالم رو الله میدونستن، ولی رب خودشون رو اینها میتونستن. قرآن میگه خود ربوبیت هم نوعی خلقه، بنابراین این هم کار خداست. همه حرف قرآن همینه که اینا کاری نیستن، تأثیری ندارن یا به اذن خدا. وقت به اذن خدا باشه خب بله. یه دارو هم قدرت داره، یه دارو هم به انسان قدرت میده، یک مواد افیونی هم چیکار میکنه؟
قدرت
میده. قدرت داره. این قدرت نمیشه انکار کرد، اما اینکه این در عرض قدرت خدا و در عرض ربوبیت خدا باشه، نه این درست نیست.
بسیار خیلی ممنونم. آقای حسن، آقای انبریزاده از شیراز گفتن که فرق ما اصولی ها با شیخیه و اخباریون چی هست؟
عرض کنم که فرق اصولیین با اخباریین اینه که اخباری میگن که ما خودمون حق نداریم که بخوایم از طریق عقلمون چیزی رو بفهمیم یا چیزی رو تأسیس بکنیم، بگیم این کار درسته این کار درست نیست. همش ما باید تابع حدیث باشیم. من یه نکته رو عرض می‌کنم خدمتتون، حالا به مناسبت امروز هم هست که مطلب 100% خلاف عقله. خب تو بعضی از خبرها اومده که ما مشتبه علیه السلام مطلق بود. این حرف رو بنی امیه ساخته بودن برای تطمیم و اتمام جنایاتشون و اون توطئه های شیطانی که داشتن. اصلا بگن که چون حکومت معاوی از نظر اهل سنت هم مشروع نبود، چون کسی اون راه هایی که برای مشروعیت حکومت از نظر اونها وجود داشت، معاوی اون راه رو طی نکرده بود. در مقابل امام زمانش، در مقابل خلیفه خودش که امیرالمومنین بود ایستاد، بعد کوتاه هم نیامد. برای اینکه به این حکومت مشروعیت ببخشن، خب با توجه به اون سستی بعضی از یاران حضرت که من در ابتدای همین جلسه عرض کردم، گفتن امام مجتبی علیه السلام اصلا حکومت دوست نداشت، اهل این حرفا نبود، میخواست که مثلا بره برای خوشگذرانی این حرفا. بعد اومدن این اخبار دروغ رو، خبرهایی که عقل قبول نداره، خود خبرهای دیگه هم قبول نداره. جالب مثلا توی یک کتابی که همه خبرهای کتابای روایی تو اینجا اومده که ابغض الناس عند الله المطلق، مبغوظترین مردم پیش خدا کیه؟ مطلق. 15 صفحه اون طرف درش اومده که امام مجتبی علیه السلام مطلق بود، یعنی محبوب ترین انسان ها پیش خدا به اتفاق همه شیعه و سنی، همه انسان ها میگن محبوب ترین انسان ها پیش خدا پیش پیغمبر کی بود؟ امام مجتبی بود. و اون طرف این خبر رو دیگه فکر نکرد دیگه، اینا چطور اینا با هم جمع میشه؟ اینا که با هم تناقض داره که محبوب ترین رو شما مبغوظ ترین گرفتید. این میشه اخباری که عقل کلن کنار میره. اگر عقل حاکم میشد، اگر تحلیل حاکم میشد، این خبر مشکل داره، ولو اینکه سلسله رباتش درست باشه که غالبا هم درست نیست، ربات ضعیفه، میگن چون خبر دیگه، ما به جای اینکه از اون صادق نقل کنیم بگیم فلان عقل من چنین میگه، نه ما حرف ما صادقه. اون حرف ما کی گفت این حرف ما صادقه؟ کجا گفته بود امام صادق حرف رو؟ در چه مقامی گفته بود؟ آیا واقعا این سلسله ربات درسته؟ آیا همون کسی که شما صحیح و سند میدونید، اون کسی که ثقه میدونید، احتمال نمیده اشتباه کرده باشه، بد فهمیده باشه؟ و ده ها نکته دیگه. اینا میگن نه، حضوری نکنید، هرچی که در خبر باشه. اینا میشن اخباری. بنابراین اصولیین عقل رو قبول دارن و در این حال که اخبار رو قبول دارن، چهار تا منبع برای فهمیدن حکم خدا میدونن. اول قرآن که در درجه اول هست، دوم سنت که قول و فعل و رفتار و تقریر معصوم باشه، سوم عقل و چهارم اجماع. اخباری میگن نه، فقط خبر. حالا خبر قرآن و حدیث هر دو رو شامل میشه دیگه، عقل رو کلن قبول ندارن. ما راجع به شیخیه من خیلی اطلاع ندارم. اونها عرض کنم که به ذهن من الان میرسرس کردم، اطلاعات کاملی در مورد باورهاشون عقایدشون ندارم. برخی از مسلمات باورهای ما رو اونها قبول ندارن، یعنی به نوعی اخباری منحرف باید اسمشون رو گذاشت، نه اخباری باز بعضی
سلیم.
آره اخباری همه باید خوب سلیم هم. این نکته من عرض کنم که در شیعه، در بین پیروان اهل بیت علیهم السلام، ما اخباری محض تقریبا نداریم. خب بیشترین بزرگ محدث ما علامه مجلسیه. خب ایشون چقدر استدلال داره، چقدر تحلیل داره، چقدر
با اینکه معروف ایشون جزو
اخباری در اهل سنت. چرا اهل سنت؟ اونا که اخباریان محکم محکم اخباریان، و اونها مثلا معتزله رو که عقل رو هم قبول دارن کلن انکار میکنن، حتی اونها رو دیدم بعضی از کتاباشون علمای معتزله رو به عنوان شیعه معرفی کردن. مثلا ابن عبد تو کتاب درسیشون ها ابن اول حدید سنی معتزلی متعصب رو گفتن از علمای شیعه بود، در ردیف شیخ طوسی و سید مرتضی و اینها اسمشون آورده بودن جزء علمای ما. یعنی اونایی که این طرف که همین وهابی ها این طرف چیده باشن، اون عقلی مذهباشون رو اصلا کلا قبول ندارن، یعنی کاملا از هم جدا هستن، ولی در شیعه اینجوری نیست، اینا خیلی به هم نزدیکن.
بسیار عالی. خیلی وقتمون کم هست، یه پیامک دیگه با عزتتون من بخونم. گفتن که آقای زمانی اینجوری شروع کردن، آخه چرا؟ هرچی فکر میکنم حقم نیست این همه عذاب، نه خونه کسی میتونیم بریم و نه کسی جرأت میکنه که خونه ما بیا. دختر 30 سالم نماز نمیخونه و فرزند معلول و مریض دارم. رفتار ما هم والدین رفتار اسلامی است. چرا این همه دردسر؟
عرض کنم که حالا ما که جزئیات رو خبر نداریم، اما چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که خب شما خودتون رو با پایین تر از خودتون مقایسه کنید، بدتر از شما نیستن کسانی که شرایطشون خیلی بدتر از شما هست، با اونها خودتون رو قیاس کنید، نه با بالا دستی ها که همیشه غصه میخورید، همیشه ناراحتید، همیشه تو عذابید. اگه ببینید کسانی که پایین ترن خیلی بسون بدتر از شما، خونه ندارن، درآمد ندارن، بچه هاشون انواع بیماری ها و انواع تا جنون چیزی از این قبیل، و خلاصون پایین تر را نگاه کنید. این یک مطلب. مطلب دوم این که خب بررسی بکنید ببینید مشکل از کجاست، در صدر حلش باشید، در صدر رفع و رجوع این مطلب باشید. مطلب بعد این که اگر بدونید که شما که پدر و مادری که متدین و مذهبی هستید به خاطر این رنج ها و این درد ها و این مشکلاتی گفتید، چه عوض های خداوند برای شما در نظر گرفته و در اون عالم به شما خواهد داد، و این امور برای شما کاملا مطبوع و پذیرفتنی میشه. و چون شما از اون طرف خبر ندارید که لحظه لحظه عمر شما چه پاداش کالا عوض چه عوض اونجا خواهد داشت، این زندگی براتون سخته. مطالعه کنید راجع به اون طرف که ببینید که این بلاها اون طرف چه آثاری داره. حالا که ظاهرا وقت تموم شده، همون نکته اول و نکته آخر که عرض کردم مهم بود. خودتون رو با پایین ترها مقایسه بکنید، و دوم این که توجه داشته باشید که عوضهای خدا خواهد داد که همه در قیامت آرزو میکنن کاش جای شما بودن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. سپاسگزارم جای محمد. انشالله که همیشه سلامت باشید و از وجودتون استفاده بکنید. خیلی ممنونم. از شما بینندگان عزیزم سپاسگزارم. هیچی وقت نداریم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پر روزی باشید. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. اللهم صل على محمد و